ディショー。
صبحانه با خبر.
سلام و درود به همه شما در این بامداد سه‌شنبه 17 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2013 میلادی. به صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابیه و در بعد از ظهر در غرب و شمال غربی ایران هوا ابری خواهد شد. اما در بامداد هوا سرده. در کرمان، اصفهان و زنجان دمای هوا 3 درجه زیر صفر، در شیراز، تبریز و اردبیل 0 درجه، در زاهدان، مشهد، ارومیه، قزوین 2 درجه زیر صفر، در تهران و اهواز 4 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر در اغلب شهرها مثل تهران، مشهد، زاهدان، اصفهان، کرمان و شیراز حداکثر دمای هوا بین 8 تا 10 درجه بالای صفره. در تبریز، ارومیه و زنجان حداکثر دما 6 درجه بالای صفره. در اهواز و بم 15 درجه، در بندرعباس 21 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور سرندج با حداکثر 4 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، شاهین بشیری، بابک قفوری آذر و رضا جمالی در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی حسن حسنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به همراه موسیقی تقدیمتون میکنیم. در صدر مطالب البته خبرها قرار داره و امروز این مسئولیت به عهده همکارم مراد ویسیه که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. صبح بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خبر مهمی دارید که نکته اصلی باشه بتونید بهش اشاره کنید که؟
بله، خبر خیلی مهم و اون اینی که دادستانی تهران دستور داد دادستان سابق تهران یعنی آقای مرتضوی بازداشت بشه.
یادآوری میکنم که در همین زمینه مفصل با شما صحبت خواهیم کرد، ولی فکر کنم از خبرهای دیگر نقاط جهان و خود ایران هم باز خبرهای برای ما دارید.
حتما.
پس میشنویم.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از بازار آزاد ارز تهران گزارش داد که ارزش هر دلار آمریکا با اندکی کاهش به 3850 تومان رسید. این گزارش میافزاید که ارزش دلار در ابتدای هفته به 4150 تومان رسیده بود. این گزارش همچنین حاکی است برخلاف دلار، افزایش قیمت یورو در بازار آزاد ادامه دارد و روز دوشنبه بهای هر یورو به 5250 تومان رسید. واردات 6.5 میلیارد دلار طلا از ترکیه باعث افزایش 36% تجارت دو جانبه ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آمارهای رسمی ترکیه گزارش داد که حجم تجارت ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی به حدود 22 میلیارد دلار رسیده است. این گزارش می‌افزاید ارزش کل صادرات ترکیه در سال گذشته به ایران به دلیل افزایش صادرات طلا به یک بار 176% رشد داشته است. این در حالی است که همین گزارش می‌گوید واردات ترکیه از ایران که عمدتاً نفت و گاز است به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش یافته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا پیش از آغاز گفتگو با ایران باید چماق را کنار بگذارد. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین لبنان با انتقاد از آنچه که سیاست چماق و گفتگو از جانب آمریکا خواند برای گفتگوی مشروط با آمریکا ابراز آمادگی کرد. محمود احمدی نژاد گفت گفتگو باید در شرایط عادلانه و با احترام و برای حل و نه تحمیل مسائل باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر ایران جدی باشد آمریکا آماده مذاکره مستقیم است. در سوریه ژنرال فهد جاسم الفریج وزیر دفاع این کشور میگوید حمله هوایی اخیر اسرائیل به سوریه بخشی از برنامه اسرائیل برای نابودی سوریه از درون است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر دفاع سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور ضمن تاکید بر مبارزه با مخالفان مسلح بشار اسد گفت مأموریت اصلی ارتش مقابله و مقاومت در برابر اسرائیل است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ به طور تلویحی مسئولیت حمله هوایی به سوریه را بر عهده گرفت. سوریه میگوید این حمله به یک مرکز تحقیقاتی بوده، اما منابع آمریکایی میگویند هدف حمله یک کاروان تسلیحاتی برای حزب الله لبنان بوده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از مراد ویسی. حالا اگه موافق باشید نگاهی بندازیم به سرخط آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. خبر بازداشت سعید مرتضوی در محافل مختلف ایران و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داره. با مراد ویسی درباره جزئیات این بازداشت گفتگو می‌کنیم. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، به اهمیت و نقش سازمان تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران می‌پردازد. افزایش قیمت خودروها و بلیط‌های هواپیماها وارد مرحله تازه‌ای میشه. قیمت بلیط هواپیما میتونه گاه تا 40% افزایش داشته باشه. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های ایران و پس از اون راهی جهان ورزش میشیم. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما. برای فرستادن اسمس یا پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همانطور که در خبرها شنیدید سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز دوشنبه بازداشت شد، خبری که بلافاصله در خبرگزاری ها و شبکه های خبری مختلف بازتاب گسترده ای پیدا کرد. در همین زمینه با مراد ویسی که در اتاق خبر این خبرها رو برای ما دنبال کرده گفتگو میکنیم. مجددا آقای ویسی سلام.
سلام شما.
آقای ویسی، نام سعید مرتضوی از هنگام کشته شدن زهرا کاظمی بر سر زبان هاست و این بار خودش بازداشت شده. یه ضرب المثلی در ایران هست که میگن گذر پوست به دباخانه افتاد.
بله، دادستانی تهران دستور داده دادستان سابق تهران بازداشت بشه که این خودش یک خبریه که صرف نظر است از سایر ابعاد جالبه که خود دادستان سابق بازداشت شده.
خب میرسیم به چرا، چه اتهامایی به
اتهامشو هنوز مطرح نکردن، ولی خب اتهام اصلی که متوجه آقای مرتضوی هست دو اتهام هست. یکیش تعلیقی که ایشون داره در مورد پرونده بازداشتگاه کریزک که در جریان بازداشت‌ها و اعتراض خیابان سال 88 5 نفر اونجا کشته شدن، ایشون دادستان بوده اون موقع، خب یک سال بعدش تعلیق شد به خاطر این. و یکی هم در پرونده سازمان تامین اجتماعی هست که این چند وقته خیلی کش و قوس داشت. دیوان عدالت اداری میگفت ایشون باید از ریاست سازمان تامین اجتماعی کنار بره، ولی دولت به هر حال ایشون رو نگه داشته بود.
بله، سازمان تامین اجتماعی که از نقطه نظر اقتصادی هم خیلی اهمیت داره،
مخصوصا 60 تا که زیر نظرش هست و یکی از بزرگترین گروه‌های اقتصادی در ایران هست. دلیلش هم این هست که هر سازمان دولتی که به تامین اجتماعی بدهکار هست معمولا پول رو پرداخت نمی‌کنه، تامین اجتماعی به جاش بیمارستان، بانک، همه چی ور می‌داره.
واقعا فریدون خاوند هم به این مسائل اشاره کرد. می‌خواستم بپرسم که بازداشت سعید مرتضوی هیچ ربطی به تنش‌های روزهای اخیر در مجلس بین دولت و مجلسی‌ها داره؟
خب اصلا تنش اخیر بر سر مرتضوی شروع شد، چون دیوان عدالت اداری گفته بود ایشون باید بره کنار، بعد نرفت، دولت حکم سرپرستی براش داد، مجلس استیضاح کرد وزیر کار رو، اونجا احمدی نژاد اومد گفت که برادر علی لاریجانی، فاضل لاریجانی، اومده پیش آقای مرتضوی تلاش کرده اعمال نفوذ کنه تو قرارداد اقتصادی و یک نواری رو منتشر کرد و اونجا به طور تلویحی دولت، یعنی مجموعه وزارتکار آقای مرتضی رئیس جمهور، برادران لاریجانی رو به فساد اقتصادی متهم کردن. خب یکی از این برادران رئیس قوه قضاییه است و میتونه دستور بازداشت بده.
اگه بخوام یه نگاهی بندازیم به شرح حال و تاریخچه کاری سعید مرتضوی، دقیقاً سعید مرتضوی چگونه و از چه زمانی وارد سیستم قضایی ایران شد؟
اولا که ایشون حدود 45-6 سال سن هست داره. قبلاً در ابتدا در اواخر دهه 60 و دهه 70 در دادگاه‌های کرمان و یزد مسئولیت داشته. موقعی اسمش بیشتر مطرح شد که در اوایل دهه 70 شد قاضی دادگاه مطبوعات. یک شعبه معروفی بود، شعبه 14-10 مطبوعات که اونجا معمولاً رسیدگی می‌کرد به مطبوعات. در دوره ایشون که قاضی دادگاه مطبوعات بود و بعد دادستان شد، حدود 120 تا روزنامه و نشریه بسته شد. من خودم مثلا در 14 تا روزنامه‌ای که به دستور آقای مرتضوی یا بازپرس‌های زیر نظرشون تعطیل شدن کار می‌کردم، از مستقیمم باش سر همین روزنامه‌ها برخورد داشتم و رفتم دفترش. و بعد هم که دادستان بود از سال 81 تا 88 که سال 82 به دلیل مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، مجلس ششم، کمیته تحقیق ششم رو مقصر شناخت، دولت کانادا مقصر شناخت. بعد از قضایای تهران، اعتراضات خیابانی سال 88 ورداشته شد سال به دلیل قضیه کریزگ و سال بعدم سال 89 تعلیق شد، ولی هیچ وقت پروندهش به بازداشت نرسیده بود که الان البته بازداشت.
این خبر با توجه به اینکه دیروز غروب به دست خبرگزاری ها و رسانه ها و همچنین ما رسید، فکر بکنم در طول روز تحولات تازه داشته باشه که حتما در رادیو فردا همکاران ما دنبال خواهند کرد. خیلی ممنونم آقای ویسی. در همین زمینه شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید و نظراتی دادید.
ما سابقه‌ای که سابقه ذهنی که از سرنوشت سعیدهای مغضوب داریم، از مسئولین زندان انتظار داریم ظرف واجبی را از برنامه قضایی سعید مرتضوی حذف کنید که رازهای سرمسته و ابدیت نپیوندد. متشکرم.
الو، من می‌خواستم از روزنامه کیهان و شبکه خبر تشکر کنم برای اینکه اولین باره که این تلویزیون و این روزنامه کیهان نگفتن کار مجلس که به اون افتضاح شده بود، نگفتن کار آمریکاست یا کار دشمنه. برای اولین بار من جای تشکر داره. میدونم بعضیشون آقا خرابه.
من میگم آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، دم داغ، کارت خیلی درست بود. خب بعد از این برادران راجوردی نوبت سپاس، اونا هم رو کن دزدیاشون.
اینا همشه دسته سیاستیه، چلوره مردم به پای میزای انتخابات بکشونن. اینا آقای خاتمی میان الان میکنن برای انتخابات، بعد مردم چون شدیدا از آقای احمدی نژاد جری هستن و بخوام به اون واکنششون بدن، در همین قضیه میان با آقای خاتمی رای میدن.
خواستم به آقای خامنه‌ای بفرمان یه 24 ساعت آزادی بیان بده تو ایران تا ولایت مطلق فقیه به صورت کامل مردم برات معنی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخیراً در صحن علنی مجلس بر سر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی جنجالی برپا شد. بد نیست امروز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به این موضوع بپردازیم. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اختلاف نظر بر سر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی یکی از عواملی بود که زمین لرزه سیاسی روز یکشنبه رو در صحن علنی مجلس به وجود آورد. سازمان تأمین اجتماعی که اینقدر ازش صحبت میشه، میخواستم بپرسم چگونه نهادی است و چه نقشی در اقتصاد ایران داره؟
سازمان تأمین اجتماعی به مقوله عجیبی تعلق داره که در ادبیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی از اونها زیر عنوان نهادهای شبه دولتی یاد میشه، نهادهایی که تکلیف دولتی بودن یا خصوصی بودن اونها معلوم نیست و همین ابهام به غیر شفاف بودنشون کمک میکنه. این سازمان یک امپراتوری عظیم مالی است که یکی از منابع اون حق بیمه است که میلیون‌ها کارگر و کارمند فعال یا بازنشسته به اون میپردازند. این که مدیریت چنین سازمانی به یکی از جنجالی ترین کشمکش ها در رأس هرم نظام جمهوری اسلامی بدل شده زیاد عجیب نیست. برای اینکه بتونیم ابعاد غول‌پیکر این سازمان رو مجسم بکنیم لازم نیست به اسناد محرمانه دسترسی داشته باشیم، کافی است به پایگاه اطلاع رسانی تأمین سری بزنیم و به فهرست طولانی مؤسسات و شرکت‌های وابسته به اون نگاه بکنیم.
آقای خوان، در فهرست شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به خصوص از 60 تا خیلی نام برده میشه. می‌خواستم بپرسم 60 تا در اقتصاد ایران چه نقشی داره؟
60 تا که مخفف شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هست، قولی است که در شاخه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده، از کاشی و سرامیک گرفته تا سیمان و دارو و نفت و گاز و پتروشیمی و غیره. خبرگزاری مهر می‌نویسه اونهایی که 60 تا رو می‌شناسند و از قدرت نفوذ اون در اقتصاد کشور اطلاع دارند، راحت‌تر می‌تونند انتصابات سیاسی برای سازمان تأمین اجتماعی رو تجزیه و تحلیل بکنند. شستایی که هر جایی دست بگذارید به گفته مهر شرکت و هولدینگ داره و همچنین بابت تسویه دیون دولت شرکت‌های دولتی زیادی رو نصیب خودش کرده. همون رسانه شستا رو حیات خلوت تو در توی دولت‌ها توصیف میکنه و اضافه میکنه که 150 مدیر چند شغله در بیش از 250 شرکت زیر مجموعه 60 فعالیت دارند. این مسائل به ما کمک میکنه ریشه انفجار سیاسی روز یکشنبه در مجلس رو بهتر درک بکنیم.
آقای خوان، آیا میشه جنگ قدرت بر سر سازمان تأمین اجتماعی رو با انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران مرتبط دونست؟
به هر حال انتخابات خرج داره و جناح‌های رقیب باز هم به گفته خبرگزاری مهر به شرکت عظیمی مثل 60 تا به عنوان قلکی برای فعالیت‌های خودشون نگاه می‌کنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خواوند.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
از اواخر هفته گذشته در ادامه افزایش قیمت کالاهای مختلف در ایران، بهای خودرو و بلیت هواپیما افزایش تازه‌ای رو تجربه کرد، افزایش‌هایی که در مواردی نزدیک به 40% هم بوده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
دور تازه افزایش قیمت خودرو در ایران نتیجه مصوبه تازه دولت درباره نحوه قیمت‌گذاری این کالای مهم. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که از اواخر هفته گذشته همزمان با اعلام تصمیم تازه دولت، قیمت خودرو در ایران افزایش شدیدی داشته، به نحوی که قیمت بعضی از مدل‌های پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی تولید داخل به مرز 20 میلیون تومان رسیده است. این خبرگزاری نوشته افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد به نحوی بوده که خودروسازان هنوز فرصت اعلام قیمت‌های تازه را به دنبال مصوبه جدید دولت پیدا نکردند. خبرگزاری ایسنا نوشته قیمت تیبا به 22 میلیون، پژوی 405 به 26 میلیون، تندر 90 به 37 میلیون و مگان به 78 میلیون تومان رسیدند. دولت ایران هفته گذشته اجازه داد قیمت خودروهای داخلی با محاسبه ارز به نرخ آزاد تعیین شود. پیش از این قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد، ارزی که ارزشش تقریباً 1500 تومان کمتر از قیمت بازار آزاد است. همزمان با افزایش قیمت‌ها، خبرگزاری مهر گزارش داده که عرضه خودرو نیز از سوی خودروسازان بزرگ در بازار کاهش یافته. این در حالی است که با نزدیک شدن به ماه پایانی سال، به طور سنتی در ایران تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های اخیر تولید خودرو در ایران به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده است و بنابر برخی گزارش‌ها این کاهش به میزان نصف بوده است. علاوه بر خودرو، قیمت بلیط هواپیما نیز از اواخر هفته گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است. آنچنان که به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی، قیمت بلیط رفت و برگشت لس‌آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بوده، به 5,880,000 تومان افزایش یافته است. پرواز رفت و برگشت واشنگتن با هواپیمایی قطر نیز از 3,200,000 تومان به 4,500,000 تومان رسیده است. گزارش خبرگزاری مهر می‌افزاید این نرخ‌ها حداقل قیمت‌هایی است که برای پروازهای اقتصادی اعلام شده، به طوری که اگر تاریخ پرواز به زمان خرید بلیط نزدیک‌تر باشد، هر کدام از نرخ‌ها بیش از 50% افزایش پیدا می‌کنند. این خبرگزاری علت افزایش قیمت بلیط هواپیما را نوسانات اخیر ارزی اعلام کرده و نوشته که به همین دلیل قیمت پروازهای هواپیماهای خارجی نسبت به هواپیماهای داخلی افزایش بیشتری داشته است.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر.
با روزنامه شرق شروع میکنید که تیتر بزرگی زده درباره بازداشت سعید مرتضوی.
روزنامه شرق در چاپ دوم شماره سه‌شنبه گزارش داده که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی بازداشت شده و البته احتمال داده که این بازداشت در ارتباط با پرونده ایشون در جنایات بازداشتگاه کهریزک باشه. گزارشی هم درباره محدودیت‌ها در حوزه کتاب و نشر در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده و همچنین گزارشی به نقل از نمایندگان مجلس درباره کاهش بودجه بخش سلامت.
روزنامه بهار تیتر اول خودش رو اختصاص داده به سخنان معاون محمود احمدی نژاد پس از استیضاح.
بله، اونطوری که روزنامه بهار نوشته، معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد گفته که مجلس خودش رو باید با دولت تطبیق بده. گزارش دیگری هم منتشر شده درباره این که درباره ادبیات از جهان داستانی ریموند کارور و همچنین رئیس سازمان بازرسی گفته که دیوان محاسبات هم میتونه مصوبه های دولت رو باطل بکنه.
عکس بزرگی از هیلاری کلینتون در صفحه نخست روزنامه اعتماد جلب توجه میکنه.
روزنامه اعتماد علاوه بر عکس هیلاری کلینتون در صفحه یک روزنامه خودش تأکید کرده که وزیر خارجه آمریکا در نامه خداحافظی خودش به رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که مذاکره با ایران رو باید جدی گرفت. تیتر یک این روزنامه هم به اظهارات محمد علی نجفی درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مربوط است.
و روزنامه آرمان درباره کاندیدایی اصلاح طلبان تیتری زده.
بله، روزنامه اعتماد هم باز اظهارات محمد علی نجفی رو منتشر کرده و نوشته که اصلاح طلبان با کاندیدای واحد در انتخابات آینده حضور خواهند داشت. البته این روزنامه عکسیه که خودش رو به اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و گزارشی درباره آغاز سفرهای خارجی آقای مشایی اختصاص داده.
در روزنامه قانون عکسی جلب توجه، یعنی عکس‌های جلب توجه می‌کنه از هنرمندان مختلف به مناسبت 31مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
عکس یکی روزنامه قانون مربوط هست به جشنواره 31 فیلم فجر و حاشیه‌هاش و در تیتر یک روزنامه قانون هم گزارشی منتشر شده درباره مثلث جبهه پایداری در مقابل ائتلاف دو بهلاوی که اشاره‌ای هست به اختلاف درونی جناح حاکم. یک گزارش هم در بخش اجتماعی در صفحه یک روزنامه قانون به اون اشاره شده، ثبت 9000 ازدواج زیر 15 سال در 3 ماه اول سال جاری.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
چند تا اسمس به دست ما رسیده. پیش از خوندن اسمس ها یک بار دیگه شماره تلفن هایی رو که میتونید باشون تماس بگیرید و برای ما پیامک یا اسمس بفرستید خدمتتون عرض میکنم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. شنوندهی به نام ایران دوست از اصفهان برای ما نوشته اگر احمدی نژاد به فضا رفت دیگه بر نگردد که ایرانیان از دستش راحت شوند. شنوندهی به نام جواد از بجنورد نوشته با سلام، احمدی نژاد ایران را در تمام ابعاد با آباد کرد و حالا میخواهد به فضا برود و موجودات فضایی را هم از نظرات و عقاید عالمانه خود بی نصیب نگذارد. الهام از کرج نوشته با سلام و درود خدمت شما فردایان عزیز، شما که هر روز صبح روحی بخش همه هستید خسته نباشین. ایشون اضافه کرده میخواستم بگم چرا این روزها کسی به کسی اعتماد نداره، چرا همه به هم دروغ میگن، چه به سر ما آمده، دنیا که عوض نشده، ما آدم ها هستیم که عوض شدیم. شنونده دیگری نوشته با درود به شما و همه فارسی زبان ها، خیلی جالبه در حکومتی که ادعای اسلام ناب محمدی و عدالت علی را دارند و آماده مدیریت جهان هستند، هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه همش با هم درگیرند و اختلاس ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی های همدیگر را فاش می کنند. حالا خوب حضرت آقا صریحاً تأکید کردند تا روز انتخابات اختلافات را به میان مردم نبرید. این نوشته از سوی شنونده است به نام حمید از لامرد. در اینجا به اتفاق سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب، چنانچه فرصتی بود اسمس های دیگری هم براتون خواهیم خواند.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید تیم ملی این کشور نباید بازی‌های ضعیفش را تکرار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان روز دوشنبه در حاشیه تمرین تیم ملی در مورد بازی با لبنان ابراز امیدواری کرد که بازیکنان بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند تا تماشاگران با تیم ملی آشتی کنند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین گام در راه جام ملت‌های آسیا 2015 روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی لبنان خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از آغاز واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد. رحیم احمدوند در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت:
تلاشمون این هست که 5-10% این دوتا باشگاه برای کشف قیمت و عرضه تدریجی در آینده نزدیک
پیش از این محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس ضمن انتقاد از دولتی اداره شدن دو باشگاه قرمز آبی پایتخت به دوربین شبکه خبر گفته بود:
متاسفانه دولتی اداره شدن و دهنشون همیشه باز بوده از دولتی چیزی بگیرن.
به گزارش سایت فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان، تیم‌های ایرانی استقلال، سپاهان و پرسپولیس در فهرست بهترین تیم‌های جهان چندین پله سقوط کردند. استقلال به عنوان بهترین تیم ایران در رده 131 قرار گرفت. سپاهان در رتبه 154 ایستاده و پرسپولیس در ردیف 342. در این فهرست بارسلونای اسپانیا همچنان بهترین تیم فوتبال باشگاهی جهان است. کمیته داوران AFC اسامی داوران دو بازی اول استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد. قضاوت بازی اول آبی پوشان در لیگ قهرمانان روز 9 اسفند مقابل الریان قطر در دوحه را جان بنجامین ویلیامز استرالیایی بر عهده دارد و بازی دوم استقلال که روز 23 اسفند برابر العین امارات در تهران برگزار می شود را والنتین کوالنکو از ازبکستان قضاوت خواهد کرد. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، پلیس اروپا یوروپول روز دوشنبه از کشف یک شبکه شرط‌بندی غیرقانونی در فوتبال این قاره خبر داد. بر پایه این گزارش یوروپول تحقیقات وسیعی را در مورد 700 مسابقه انجام داده که 380 تای آن طی سالهای 2008 تا 2011 میلادی در اروپا انجام شده. حداقل 425 نفر پایشان در این رسوایی به وسط کشیده شده که نزدیک به 8 میلیون یورو از شرط‌بندی غیرقانونی نصیبشان شده است. به غیر از اروپا، قاره‌های آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا نیز در این رسوایی فوتبالی سهیم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندهی به نام مهدی از شیراز برای ما نوشته مسکن 50% در شهر ما شیراز بالا رفته. آن آقایی که گفته 37% کاهش یافته حتما در ایران زندگی نمی کنه. شنوندهی دیگری هم نوشته در رابطه با همین آقای قاضی مرتضوی یاد ضرب المثلی افتادم، مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش چمور. شنونده همیشگی شما امضایشون است. رسیدیم به ساعت 7:30 و در 7:30 مثل هر روز به یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر میپردازیم. البته مراد ویسی این کارو میکنه. با سلام مجدد.
با سلام مجدد.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دستور دادستانی تهران بازداشت شد. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا چماق را کنار بگذارد و بعد با ایران مذاکره کند. دلار آمریکا به 3850 تومان رسید و هر یورو به 5250 تومان. وزیر دفاع سوریه میگوید حمله هوایی اسرائیل برای نابود کردن سوریه از درون است. واردات 6.5 میلیارد دلار طلا از ترکیه باعث افزایش 36% تجارت ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی شد. چین از ایران خواست مسیر گفتگو بر سر پرونده اتمیش را هموار کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر می‌رود. طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران با چکی 70 میلیون دلاری در فرودگاه دوسلدورف آلمان بازجویی شد. گزارش‌ها حاکی از این است که اسدالله عباسی از سوی محمود احمدی نژاد به سرپرستی وزارت کار ایران تعیین شده است. جشنواره فیلم برلین از پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی نژاد گفته آماده است به عنوان اولین فضانورد ایرانی به فضا برود. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در نشستی سه‌جانبه در لندن گفتگو کردند. محققان بریتانیایی از کشف بقایای جسد یکی از پادشاهان قرن 15 این کشور خبر دادند و خبر آخر این که دولت بحرین اعلام کرد گفتگوی ملی با حضور مخالفان از هفته آینده آغاز می شود.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت، ابتدا درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین که ادامه گفتگوها رو تنها راه حل برای حل بحران هسته ایران میدانه. سپس با فرج سرکوهی راهی جهان ورزش میشیم که امروز خبرها عمدتا به هنرهای نمایشی یعنی تئاتر و سینما اختصاص داره. پس از اون صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده برای شما ورق خواهیم زد و سرانجام میریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که گفتگو و همکاری تنها راه حل برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. همزمان قزاقستان اعلام کرده که تمام شرایط رو برای برگزاری نشست ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که کشورش هنوز بر این باور است که گفتگو و همکاری تنها راه درست برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هو چونینگ ابراز امیدواری کرد که ایران مسیر گفتگو با طرفهای مقابل خود را هموار کند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که مناسبات اقتصادی و تجاری میان تهران و پکن تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار نمی رود. چین و روسیه بارها با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند. در یک سال گذشته ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان چندین دور نشست برگزار کردند، اما این گفتگوها تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. کشورهای غربی خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران شدند و ابراز نگرانی می‌کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران ضمن رد ادعای ساخت سلاح هسته‌ای حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست، آنگونه که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرده 6 قدرت جهانی پیشنهاد کردند تا دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز 25 فوریه 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. آقای صالحی این پیشنهاد مذاکره را خبری خوش نامید. در همین حال سخنگوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده است. در هفته های اخیر اختلاف ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای بر سر زمان و مکان دور بعدی مذاکرات واکنش روسیه را در پی داشته و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته با انتقاد از تأخیر در مذاکرات گفت که ایران و قدرت‌های جهانی باید به رفتار کودکانه خود پایان دهند. در همین حال سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در دمشق گفت گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات را به تأخیر انداخته و افزود که ایران 7 ماه پیش 9 و 10 بهمن ماه را برای مذاکرات پیشنهاد داده، اما به گفته او گروه 5 به علاوه 1 از گفتگو فرار می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با پیشنهاد دادن مکان‌های مختلف برای مذاکرات هسته‌ای در پی اتلاف وقت است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ پیشنهاد داد تا ترکیه و عربستان سعودی هم در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 حضور یابند. ترکیه تاکنون 2 بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با
رضا جمالی گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، وحید از باربادوس نوشته با سلام و خسته نباشید اساسی به شما. بعدیشون اضافه کرده آقای مرتضوی که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور تو را گرفت. احمدی نژاد یارانت یکی یکی و یارانت یکی یک احمدی نژاد یارانت یکی یکی دارند کم میشوند، مطمئن باش نفر آخر خودت هستی. آسیا به نوبت. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته این نهایت ناجوانمردی است که رسانه‌ها و مسئولان نظام و سایر اشخاص اصولگرای محافظه‌کار مرتب علیه آقایان موسوی و کروبی و حامیانشان سخن پراکنی کنند و اجازه هیچ نوع دفاعی به آنها داده نشود. پس جوانمردی و دیانت و شرافت کجا رفته؟ ایشون گفته اگر متهم هستند به طور علنی محاکمهشان کنید و اگر بیگناهند آزادشان کنید. بعد اضافه کرده اگر فکر میکنید مردم از آنها بیزارند و به شما دل بسته، چرا در کشور جو امنیتی ایجاد کرده اید؟ از چه وحشت دارید؟ شنونده دیگری به نام احمد رضا نوشته سلام، خوب شد دیگه مردم فهمیدند اگر در مجلس هم چند حزبی باشند، هر وقت کسی خلافی کند احزاب دیگر جلوی آن را میگیرند و مردم را از اسرار پشت پرده با خبر میکنند. ایشون اضافه کرده انشالله آنقدر به هم بریزند تا ریشه یکدیگر را بکنند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که در رادیو فردا از سوی شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایش ملی که در جشنواره 14 نمایش های عروسکی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده از امروز به روی صحنه خواهد رفت، موافقید خبر رو با این نمایش شروع کنیم؟
بله، بسیار خوب هست. این نمایش رو هنگابه مفید نوشته، افسانه زمانی کارگردانی کرده، کاریست از گروه تئاتر آریان در تالار قشقایی، همونطور که شما گفتید از امروز به صحنه خواهد رفت و نمایشی تلفیقی، یعنی هم عروسک ها در حضور دارن و هم هنرپیشه های زنده. 7 کاراکتر در این نمایشنامه وجود داره و در این حال کسانی که دلشون دوست دارن که آهنگ های قدیمی و ترانه های خیلی قدیمی رو بشنون میتونن این ترانه های قدیمی رو در این نمایشنامه بشنون. نمایش داستان یه گروه مطرب هست که دعوت میشه که در یک مجلس عروسی شرکت بکنه و به اصطلاح برنامه اجرا بکنه، اما یکی از اعضای این گروه درگیر میشه با یکی از نوکرهای اندرونی و نمایش بر این اساس شکل.
امروز همچنین اجرای عمومی نمایش شاه سوار و شاهزاده آغاز میشه. حتما شنوندگان و بینندگان ما یادشون هست که پیش از این درباره این نمایشنامه که روایتی است از ماجراهای دون کیشوت و هملت با شما صحبت کردیم. بعد نیست به مناسبت به روی صحنه رفتن این نمایش باز یه گپی بزنیم آقای سرکویی.
بله خب این نمایش چند وقت پیش هم اشاره کردیم، حکایت برخورد دون کیشوت هست، قهرمان معروف کتاب سروانتس، با هاملت قهرمان معروف نمایشنامه شکسپیر. دون کیشوت خب مظهر شجاعت و دلدادگی به آرمان‌های بزرگ هست. در این حال نمایش رمان رمانی است طنزآمیز، هاملت یک تراژدی و غم‌نامه عظیم هست و نماینده روشنفکری که تردید داره در عمل کردن. حالا برخورد این دو میتونه برخورد بسیار جالبی باشه. این نمایش رو آقای خلاقیان نویسنده مشهور ارمنی نوشته و بعد به فارسی ترجمه شده. خانم مریم معترف اینو طراحی و کارگردانی کرده. از امروز در تالار اصلی تالار مولوی با 20 بازیگر به صحنه خواهد رفت. نمایش البته یک مقدار طنزآمیز هست و واکنش‌های دون کیشوت رو نشون میده وقتی با فساد دربار روبرو میشه که در نمایشنامه هاملت هستش. و صحنه هم یک تونل هست که تماشاگرها در دو طرف میشینن تا عبور زمان نشون داده بشه.
خب از تئاتر به سینما بریم آقای سرکویی. جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و در میان فیلم‌های غیر ایرانی که در جشنواره نمایش داده میشه، فیلم آلمانی آرامش در دریا ساخته ولکر شلوندرف از فیلم‌های خیلی مشهوری است که قراره در جشنواره فیلم فجر نمایش داده بشه.
بله فرصت خوبی است. فیلم‌های غیر ایرانی که در جشنواره به نمایش گذاشته میشه فرصتی است برای دوستداران سینما در ایران که بتونن به جایی که بتونن فیلم‌ها رو بر پرده سینما ببینن، نه از طریق‌های دیگه که در ایران رایج هستش. خب این کارگردانی که اشاره کردیم ولکر شلوندرف از بزرگترین کارگردانان اروپا هستش، تخصص بسیار مهمی داره در فیلم کردن آثار بزرگ ادبی. فیلم طبل حلبی او که بر اساس رمان مشهور گونتگراس ساخته شده و گونتگراسی که در حالی که جایزه نوبل برد همین رمان هستش، این او بسیار مشهور است. فیلم کلفت رو ساخت که فیلمنامه‌ش هاو پینتر نوشت که او هم برنده جایزه ادبی نوبل بود و فیلم روز نهمش قبلا در ایران به نمایش در آمده. حالا این آرامش دریا آخری ساخته او هست، داستان اما این بار بر اساس یک رمان ادبی نیست بلکه بر اساس یک اتفاق واقعی هست. یعنی در سال 1941 سه جوان کمونیست در یک شهری در فرانسه یک افسر نازی رو میکشن. هیتلر دستور میده به تلافی این هزاران نفر زندانی کمونیست رو اعدام بکنن و داستان یک پسر هست که پسر یکی از اعضای حزب کمونیست آلمان هستش و این چگونگی زندگی اون رو در اردوگاه اجباری نشون میده.
همونطوری که شما هم اشاره کردید ولکر شلوندرف هست، نه شلوندرف که من اشتباه گفتم. به هر حال خیلی ممنون آقای سرکویی.
خواهش میکنم، لطف کردید.
تا برنامه بعد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در ورق زدن روزنامه‌های امروز ابتدا باز به شرق می‌پردازید و بازداشت سعید مرتضوی.
بله آقای حسینی، امروز تنها روزنامه‌ای که خبر بازداشت سعید مرتضوی رو منتشر کرده روزنامه شرق هست که در چاپ دوم خودش این کار رو انجام داده. البته احتمال داره که سایر روزنامه‌ها هم چاپ دوم منتشر کنن و این خبر رو در شماره شنبه خودشون به چاپ برسونن. اما روزنامه شرق خبر داره که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شامگاه گذشته بازداشت شده. بنوشته این روزنامه، دادستانی تهران خبر بازداشت آقای سعید مرتضوی رو تایید کرده. اما دلایل این بازداشت رو اعلام نکرده. روزنامه شرق در این حال خبر داده که هنگام بازداشت آقای سعید مرتضوی معاون دادستان فعلی تهران همراه ماموران امنیتی بوده و ایشون رو به زندان اوین منتقل کردن. روزنامه شرق در این حال به نقل از منابع خبری مختلف که در تهران این خبر بازداشت سعید مرتضوی رو تایید کردن نوشته که احتمالاً بازداشت ایشون در ارتباط با استیضاح اخیر وزیر کار و پخش فیلم علیه برادران لاریجانی نبوده، بلکه پرونده ایشون در جنایات بازداشتگاه کهریزک که منجر به کشته شدن 4 نفر از بازداشت شدگان سال 88 شده بود قرار است در اسفند ماه مورد رسیدگی قرار بگیره.
شماری از روزنامه ها مثل قانون، رسالت و اعتماد درباره بازتاب اتهام زنی محمود احمدی نژاد به برادران لاریجانی نوشتن.
بله، ماجرای استیضاح پرسر و صدای وزیر کار که منجر شد به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و پخش فیلمی از سوی ایشون بر علیه برادران لاریجانی که 2 تن از اونها رؤسای قوای قضاییه و مقننه هستند، همچنان در روزنامه ها بازتاب پیدا کرده. امروز روزنامه رسالت از قول برخی از چهره های سیاسی واکنش های اونها رو منتشر کرده، از جمله این روزنامه از قول محمد جواد لاریجانی برادر دیگر آقایان لاریجانی نوشته که این ماجراها عادی هست و نشانه سرزندگی فضای سیاسی در کشور هست. البته روزنامه قانون از قول محمد جواد منتظری رئیس دیوان عالی کشور نوشته که سخنان آقای احمدی نژاد در مجلس مغایر قانون اساسی بوده. در این حال حبیب الله عسکرولادی هم اونطوری که روزنامه های رسالت و اعتماد نوشتن به کلی گفته که آقای احمدی نژاد اون چهره مورد نظر و اون چهره‌ای نبود که ما از ابتدا فکر می‌کردیم و ایشون در واقع تبلیغاتی که شده بود که من رجایی هستم اصلا نسبتی به آقای محمد علی رجایی نداره و شباهتی هم با ایشون نداره، بلکه متعلق به جریان انحرافی هست.
بهار مثلوی نوشته در پیوند با دفاع وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده.
احمد مسجد جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی که در روزنامه بهار منتشر شده با تیتر شب سمور و لب تنور تأکید کرده که همین مسئله‌ای که چند روز اخیر پیش اومد از جمله اختلافات میان مجلس و دولت و بگم بگم های آقای احمدی نژاد خودش بزرگترین تبلیغات علیه جمهوری اسلامی هست، اما مقام های جمهوری اسلامی همیشه وقتی که به مشکل برمیخورن ابتدا به سراغ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میرن و اونها رو بازداشت میکنن. آقای مسجد جامعی تأکید کرده که باید همین مقام های جمهوری اسلامی یک بررسی کارشناسی بکنن ببینن که آقای احمدی نژاد و مقام های حکومتی و اختلافاتشون بیشتر در دنیا بر علیه جمهوری اسلامی بازتاب تبلیغاتی داشته یا فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران. ایشون در این حال گفته که این خبرنگاران و روزنامه نگاران کار خاصی انجام ندادن و کسانی هستند که همین اظهارات مقام های حکومتی و دولتی رو در رسانه های خودشون منتشر کردن. هفته گذشته در هجوم ماموران امنیتی به 4 روزنامه و همچنین منازل برخی از روزنامه نگاران دست کم 16 روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند.
یک کاریکاتور هم نظر شما رو جلب کرده.
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاری هست از پیام برومند و قیمت خودرو رو نشون میده که پس از آزادسازی اون از سوی دولت به شکل روزافزون در حال افزایش هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
همچنان که قول داده بودیم چند تا اسمس دیگه هست که به عرضتون برسونیم از سوی شنوندگان دریافت کردیم. شنونده ای از قم نوشته آقای احمدی نژاد میخواهند بهت کلک بزنند و ببرند فضا و دیگه برت نگردونند، پرزیدنت سوار شاتل نشیا. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته با درود و سپاس به یاران رادیو فردا، ایشون اضافه کرده روزنامه نگارانی که چند روز پیش دستگیر شدند خدا میداند با دیدن قاضی مرتضوی در زندان اوین چقدر خوشحال شوند که در بستن جراید ید طولایی داشت. امید است پسر خانم زهرا کاظمی از کانادا پرونده مادرش را علیه آقای مرتضوی به جریان بیندازد. نام شنونده محفوظ ذکر نکرده. شنونده به نام طاووس از اصفهان نوشته: این مسئولان کنونی ما ایرانیان فقط تشنه قدرت و ریاست و دنیا پرستی و به جیب زدن دلارهای نفتی و نابودی ایرانیان هستند. شنوندگانی به نام حمید و مهرآهنگ نوشتند که از نشتاورد نوشتند: اینجا گرگ‌ها هم افسردگی مفرد گرفتند، به جای اینکه گوسفند بدزدند به نی چوپان گوش می‌دهند و گریه می‌کنند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: اجازه می دادید یکی دو هفته از آنچه هفته وحدت می خوانید بگذرد، بعد به هم می پریدید. واقعا که رأی حرام و خون بناحق ریخته چه می کند؟ شنونده به نام ایران دوست از اصفهان، به قول خود ایشون نصف جهان و به قول خیلی از نصف جهان، نوشته: با تشکر از یکایک که شما در رادیو فردا واقعا ایرانی بودنتان را ثابت کردید. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: سلام، این آقایون همه جوره به شعور ما توهین می کنند، بالاخره وقتی هیچ کس صداش در نمیاد حق ماست. بعد این شنونده اضافه کرده: سلام بر زحمت کشان رادیو فردا. بله، آقای لاریجانی این همان احمدی نژادی بود که شما و نمایندگان مجلس به طرفداری از او علیه موسوی و کروبی شعار می دادید. البته خطاب این شنونده به آقای لاریجانی است. شنونده دیگری نوشته: سلام به رادیو فردا، لطفاً به این مردم بگویید یک ماه دندان روی جگر بگذارید، جنسی که گران می شود نخرید، اگر هم مجبور هستید کم بخرید، اتحاد داشته باشید در مقابل گرانی. باز هم یادآوری میکنم که نظرها که ضمن پیام یا پیامک به دست ما میرسه از سوی شما مخاطبان ما و یاران رادیو فردا لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا پس از خوندن چند تا اسمس فرصت اون رسیده که یک بار دیگه شماره تلفن هایی رو که به همین منظور در اختیار شماست خدمتون عرض کنم. برای فرستادن اسمس میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 2 0 420 733 595 555 و شماره 2 0 7 926 011 57 30. خب به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم. مثل چند دقیقه پیش که گفتم جهان ورزش به جای فرهنگ و هنر، این دفعه دیگه حتما درست میگم، جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. این روزا که به برگزاری جشنواره موسیقی فجر 28مین دورش نزدیک میشیم، توجه بیشتر رسانه‌های موسیقی به این رویداده. اما جالب‌تر از همه اینه که تو روزهای گذشته بخش موسیقی پاپ تو این جشنواره خیلی بحث برانگیز بوده. عده‌ای مخالفن و عده‌ای موافق. عده‌ای عقیده دارن که حضور بخش پاپ صرفاً برای درآمدزایی جشنواره و جلب توجه‌ها به این رویداده و باعث میشه جشنواره از اهداف اصلیش مثل معرفی استعدادها دور بشه. اما عده دیگه حضور این بخش رو رونق دهنده جشنواره میدونن و اتفاقاً باور دارن که کمک میکنن جشنواره به اهداف اصلیش هم برسه. موسیقی پاپ 2 سالیه که دیگه تو بخش رقابتی جایی نداره و به اصطلاح یکی از بخش‌های جنبی جشنواره است که هنرمندان تو اون فقط اجرا میکنند و رقابتی در کار نیست. در روز اعلام برنامه جشنواره امسال معلوم شده بود که احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، سیروان خسروی، مازیار فلاحی و محسن یگانه قراره که تو بخش جنبی موسیقی پاپ اجرا بکنن، اما به تازگی نام 3 نفر دیگه به این فهرست اضافه شده. نام بهنام صفوی، محمد علیزاده و رضا یزدانی. اونها هم قراره که تو این قسمت اجرا بکنن. از رضا یزدانی بگم، رضا یزدانی دیروز یک آهنگ تازه رو منتشر کرده، ریمیکسی از یک آهنگش به نام چرا یادم نمیاد. میتونیم به قسمت‌های از این آهنگ گوش بدیم، آهنگی که خود رضا یزدانی خواننده و نوازنده موسیقی پاپ راک اون رو ساخته و ترانه‌اش رو حسن علی شیری نوشته. چرا یادم نمیاد.
نمیتونم چرا سرگیجه دارم، چرا دستان تو دلدف سرده، بگو این حس تلخه شک و تردید چجوری تو وجودم نخنه کرده، چی شد بعد یه هم همسخت بودن تو یک بار سخت رویاها فرو ریخت، کی اکسه این کنار نهر سوز رو دیوار سپیده.
و باز هم خبری از ادل، خواننده و آهنگساز مطرح این روزهای موسیقی جهان، هنرمند 24 ساله انگلیسی که قراره تو مراسم اسکار امسال اجرا کنه، تو مراسمی که خودش هم نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلمه، با آهنگی که برای فیلم جدید جیمز باند اسکای فال ساخته و خونده. با اینکه ادل تو این سالها موفقیت‌های خیره کننده و بی سابقه‌ای رو به دست آورده، اما هنوز هم از اجرای زنده هراس داره. با اینکه حتی ادل سال گذشته آخرین بار بعد از عمل جراحی بر روی حنجرش اجرای خیره کننده تو مراسم گرمی داشت، اما یادآوری این اجرای باشکوه هم بهش کمک نمی‌کنه که به روی صحنه رفتن او رو مضطرب نکنه. برای همین خبر رسیده خواننده آهنگ غلطیدن به اعماق برای خوندن در اوج میخواد هیپنوتیزم درمانی کنه تا از استرابش برای اجرا در مراسم اسکار کم کنه. سه‌شنبه‌ها طبق معمول هر هفته نگاهی می‌کنم به تازه‌های موسیقی. می‌دونیم دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایرانه، هر چیزی تازه‌اش به بازار میاد از جمله آثار موسیقی، تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. تو این بین من یکی رو انتخاب می‌کنم که راجبش حرف می‌زنم و باید اعتراف کنم که تو این هفته یک گروه بی‌نام و نشون خیلی من رو تحت تاثیر خودش قرار داده، گروهی به اسم ورونیکا فالز، گروهی که مدت طولانی نیست که شکل گرفته. 4 سال پیش فعالیتش رو از شهر لندن تو انگلیس شروع کرده و دیروز دومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم انتظار برای چیزی که اتفاق بیافته. آلبوم اولشون جز 150 آلبوم پرفروش سال بریتانیا بود، آلبومی که 3 سال پیش منتشر شد که میتونه برای یک گروه مستقل فعال تو موسیقی راک آلترناتیو موفقیت بدی به حساب نیاد. از این آلبوم جدیدشون تا اینجا منتقدین تمجید کردن، مثلا مایکل هان تو گاردین درباره این آلبوم نوشته چه تحفه غیر منتظره و شگفت آوری، و به نظر من آهنگی مثل نوجوان از این آلبوم ارزش بارها شنیدن رو داره. آهنگ نوجوان از گروه ورونیکا فالز.
Thank you.
چنان که مثل میدونید مثل همیشه در این لحظات بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره و میتونید از طریق رادیو همچنان برنامه رو دنبال کنید.